بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن اخرنا عنه العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كلمه يوم که قبلا ملاحظه فرمودید بسیار از موارد در قرآن کریم راجع به قیامت ذکر شده است. یوم قیامت بحث خاص خودش دارد که به چه معناست. اگر اون روز زمین قبض شد و آسمان ها مسوی به برچیده شدند، معنای روز چیست و چگونه روز یک روز 1000 سال است یا یک روز 50000 سال است؟ در از آن است که بحث یوم در یوم القیامه جداگانه است، غیر از این بحث های مربوط به عالم طبیعت است و دنیاست. درباره آسمان و زمین اشاره شد به این که قرآن کریم گرچه یک جا بحث نظام کیهانی را ارائه نفرمود، ولی در هر مقطعی به شأنی از شؤون آسمان و زمین اشاره کردند. اگر در تفسیر شریف المیزان آمده است که اینها قبلا متراکم بودند، به ماده های متراکم بودند، بعد به این صورت در آمدند، شاید بتوان این را از همون آیه سوره انبیا استفاده کرد که قبلا خونده شد. این تکرر سوال برای آن است که ما در بحث‌های قرآنی به همون محفوظات اکتفا میکنیم، وگرنه باید هر کدام ما قرآن در دست ما باشد، در خدمت قرآن باشیم، این آیاتی که ارجاع میشه ببینیم، نشان بذاریم، اینها به همین جور که گوش میدیم این دیگه بداریم کمتر به ذهن میاد. در سوره مبارکه انبیاء آیه 30 به این صورت بود که اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رزقا ففتقناهما. این که رزق بود بسته بود نشون میداد به این که قبلا آسمان ها و زمین به صورت ماده متراکم و متراکب و ماننده بودن، بالاخره بسته بودن، رزق بودن، و ذات اقدس الهی فتح کرد، اینها رو جدا کرد، ماده زمین را جدا از ماده آسمان کرد، زمین را به این صورت در آورد و آسمان را به صورت‌های هفتگانه ترسیم فرمود. ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. در جریان آسمان قرآن کریم اونها را به هفت قسم تقسیم فرمود. سماوات سبع در آیات کم نیست و این درباره زمین به صورت عرضین سب نیست مگر تو دعاها و امثال ذلک، لکن در پایان سوره مبارکه طلاق که دارد الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهنه یتنزل الامر بینهنه لتعلم ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما، اونجا که حضرت که فرمود و من الارض مثلهنه، روایت از مجدی مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که حضرت دستانشون اشاره میکنند که ارض است و سما، ارض است و سما، ارض است و سما، که عرضین هم مثل سماوات خواهد بود و اگر در دعا و در دعای قنوس و مانند دعای فرج آمد است که رب العرضین از سر، شاید به استناد اون روایت باشد که در ذیل آیه و من الارض مثلهن آمد است. غرض آن است که زمین و آسمان اول متراکم بودند و ذرات به هم پیوسته بودند را از آیه سیر سوره انبیا میشه استفاده کرد. اجمالا قبلا رسخ بودند، بعد فتح شدند. چه اینکه این سوالی که لازمش اینه که اینها در 8 روز خلق شده باشند، برای اینکه از سوره سجده برمی آید اینا 8 روز خلق شدند، اینم قبلا همینجا بحث شد به اینکه این 4 روزی که در سوره سجده هست مربوط به فصول 4 گانه است، نه اون جزء 6 روز. چون در آیات فراوان آمده است که خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرده است، فی 6 ایام. در سوره مبارکه فصلت یه مقدار باز بیان فرمود. آیه 9 به بعد سوره مبارکه فصلت این است: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اینا کاملا بحث شد، این سوال های جدید و نوشته های جدید معلوم میشه که عنایت نشده. بین اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، خدا زمین را در 2 روز خلق کرد. این 2 روز که از اون 6 روز کم بشه میشه 4 روز. فتجعلون رو اندادن دالک رب العالمین. بعد در باره خلقت زمین که بود: به جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام. این 4 ایام از سنف اون 6 ایام نیست، چون دارد روزیهای زمینی در 4 روز تنظیم شده است. این ناظر به فصول 4 گانه است ظاهرن، نه اون 6 ایام. پس این 4 ایام از صرف اون 6 ایام نیست. این 6 روز یا 6 دوره یا هرچه هست، 2 روزش برای آفرینش زمین است و این 4 روز مربوط فصول 4 گانه است، جز اون 6 ایام نیست. میمونه 4 روز. 2 روز را که از اون 6 روز به زمین اختصاص داده شده بدن، میمونه 4 روز دیگه. پس اون و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام یعنی فصول 4 گانه. سوان لسائلی ثم استوى الی السماء و هی دخانون، یعنی ذات اقدس الی بعض این که به کار زمین پرداخت به کار آسمان عنایت کرد. گاهی ببینید این ثم برای ترتیب ذکری است، ترتیب واقعی. گاهی اون دومی اول است و اولی دوم، و برای ترتیب ذهن گاهی ثم گفته می شود، گاهی هم نه، این ترتیب لفظی مطابق ترتیب واقعی و خارجی است. ثم استوى الی السماء و هی دخان. حالا به تعبیر قرآن کریم این دخان بود، به تعبیرات فنی به صورت ماده مایع گازی بود یا هر چه است. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. خدای سبحان به همین آسمانی که در حال دخان بود و به زمین فرمود که خواه و ناخواه باید که تابع امر ما باشید. میایید؟ عرض کردن بله، نه تنها ما تا میاییم و با تو میاییم، بلکه همراه همه موجودات با تو میاییم. نگفتن اتینا تا عین، امر به صورت تثنیه است، ائتیا جواب به صورت جمع است، قالتا این تثنیه است، اتینا تا عین نه تا عین، یعنی ما آسمان و زمین همراه همه موجودات با تو و رغبت میاییم. خب اونگاه ذات اقدس اله که این موجودات مطیع را بخواهد سامان ببخشد به این صورت تنظیم فرمود: فقضاهن 7 سماوات فی یومین. این آسمان ها را در دو روز به صورت طبقات هفتگانه در آورد که در بخشای دیگر از آسمان های هفتگانه به طبقات یاد کرده است. در سوره بارکه بقره قبلا گذشت که از این قضاهنهی که در سوره فصلت هست به با سواهنه یاد شده، آیه 29 سوره بارکه بقره این بود: والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات. نه یعنی اینا رو مساوی هم آفرید کرد، مستوی خلق کرد، نه مساوی. هر کدام از اینها بی نقص بی عیب مستوی الخلق آفریده شدن. فسواهن سبع سماوات، بعضی کوچکترن بعضی بزرگترن، روانندون واوا بکلش این علیم. خب بس دو روز مال زمین، دو روز مال آسمون ها، اون چهار روز از سنخ این شش روز نیست، اون مربوط فصول چهارگانه است، میمونه دو روز دیگه. این دو روز دیگه هم قهرم مال اون موجودات است که بین در عرض و سماست، فی سماعی به فعل عرض است، اینا سامان یافتن. و این چنین نیست که آسمون ها مدبراتی نداشته باشند، در آسمون ها موجوداتی هستند که به اذن خدا مسئولیت را قبول میکنند، وحی را قبول میکنند و آسمون ها را به اذن خدا تدبیر میکنند. و اوها فی کل سماین امرها، بالاخره در هر آسمانی مسئولی هست که وحی الهی را تلقی بکند و امر آسمان را هم تدبیر بکند. مطلب دیگر این است که نه، ظاهرش این که اول زمین رو چیز کرد بعد آسمان. نه، اینجا که بر اون ترتیب تقدیم لفظی است، فقط سماوات و عرض تقدیم لفظی است، ندارد ما آسمان رو اول خلق کردیم بعد زمین رو. اما در اینجا دارد که ما زمین را خلق کرد خدا بس ثم استوى الى السماء. دهو الارض اینطور است، نه خلق الارض. از زیر آب به این صورت در آوردن، خب بالاخره قسمت مهم زمین آب دیگه، و این از زیر آب در آمدن که روز دهو الارض نظیر یه جزیره زمین، یعنی این بخش مسکون زمین مثل جزیره است که از زیر آب در آمده. سه چهارم این کره آب، یک چهارمش خشکیه دیگه، چون به من عرضه مثلهانه در سوره بارکه طلاق آمده. اونجا وجود بارکه امام رضا سلام الله علیه طبق روایتی که در زیل اون آیه هست طبقات زمین را مثل طبقات عرض میدوند، وگرنه در قرآن به صورت جمع سبع عرضین عرضین سبع نیامده، ولی در سوره طلاق دارد به من عرضه مثلهانه. خب مطلب دیگر این که این آسمون ها جسمانی هن یا جسمانی نیستن؟ خب برای جسمانی هن پیداست که ماده بودن، مثال یاد دخانی بود، هرچه بود خداوند اینا رو مستمل خلق آفرید، لکن جسم محض نیستن نظیر معادن زمین. بالاخره یه موجوداتی هستن در آسمان که وحی الهی را میگرن و تدبیر آسمون هم به اذن خدا به دست اونهاست که همون دو اوها فی کل سماین امره. و روزی ها هم در آسمان تنظیم شده است، مثل سماع رزقون و ما تو عدون. روزی هم به معنای نیست که باران این ها تو آسمان است، خب اگه به اون معنا باشد خب بعض رو این ها هم از زمین است، بلاخره باران تنها که روزی رو تأمین نمی کند، بعض رو هست به ده ها مواد زمینی لازم است تا اقوات بشر و مواد غذایی حاصل بشود. اون که همون دفعه سماع رزق کن و ما تو عدون و این نهال حق و مست ما اندکم تنتقون، اون ناظر بنی همون آسمان است، نه یعنی جهت علو. آسمان به معنی جهت علو هم در قرآن ذکر شده که اون هم بازگو میشه. مطلب بعدی آن است که این آسمان های هفتگانه ظاهراً آسمان دومش، آسمان اولش که آسمان دنیاست برای ما قابل درک است و با کواکب مزین است که دارد و زین لسماع دنیا به مسابی. این در اون تلیعه بحث اشاره شد به اینکه روز اطلاقاتی دارد و این شد معنای چهارم از معانی یوم باشد که معانی چهارگانه و اطلاقات چهارگانه هم تو اون روزای اول بحث خلق السماوات و ارض فی ستة ایام بازگو شد. اما اونی که وجود باره که از تعمید در باره شیطان علیه اللعنه دارد اون درباره سال است که معلوم نیست اون سال دنیاست یا سال آخرت است، یعنی برای دیگران معلوم نیست نه برای هست امیر. اونجا از یوم سخن به میون نیامده، از سال به سخن آمده. خب فرمود و زین سماع دنیا به مسابی. رو هیئت های قدیم معمولا میگفتن به این که این آسمان های هفتگانه از همون قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این ستاره های سیارات هفتگانه تو این هفت آسمانن و ستاره های ثوابت را میگفتن مال آسمان هشتم است به اصطلاح فلک و ثوابت، و اون فلک و الافلاک را که محیط است میگفتن فلک اطلس است، معدل نهار است و با حرکت عمومی شب روز تنظیم می کند و ستاره ندارد. اما بر اساس این ظاهر این آیات تمام این ستاره ها تو آسمان اول، بالاخره آسمان اول یعنی آسمان نزدیک. این که فرمود ما با کواکب آسمان را برای شما تزیین کردیم و زین ناهال ناظرین، اینها را تو آسمان نزدیک جا دادیم و زین سماع دنیا به مساوی. مثلا میشه همه اینها، یعنی اون چیزا که دیگران تا آسمان هشتم برده بودن، اینا جزء سماع دنیاست، یعنی آسمان نزدیک است که همون ما آسمان نزدیک را با این کواکب تزیین کردیم. اما حالا آسمان های دیگه چیست؟ اونا ظاهرن کشف نشده. و در قرآن کریم فرمود فلا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون. حالا یا لا زائد است یا زائد نیست، یعنی سوگند میکنم یا نیازی به سوگند نیست که این موجودات آسمانی دو قسم است، بعضی ها قابل دید شماست بعضی ها شما نمیبینید. حالا اونها در دسترس نیست، برو با چشم مسلح هم دیده نمیشود. ممکن است در سایه پیشرفت علوم و تجارب بشری یا اینکه خود ذات اقدس اله بخواهد تعلیم بکند حل بشود. هم جریان انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بعد در بخش دیگرش فرمود و جعلناها رجوما للشیاطین، با این ستاره ها را تیر شیاطین قرار دیم، شیاطین رو با اینا تیر باران میکنیم. درکش خیلی آسان نبود، خیلی ها بر تمثیل هم میکردن. خب الان تقریبا با این شهاب سنگ ها روشن شد که معنای آیه نیست ما کل این کوکب را به عنوان تیر برای شیاطین پرت میکنیم. خب از همین ها چون هم اطلاق کل این لفظ بر کل جایز است، بر جز هم جایز است، مثل که بگیم کل قرآن هم قرآن است، بعضی قرآن هم قرآن، کل این کواکب را میگن کوکب، بعضیش هم میگن کوکب، میشود از این سمت که به جعلناها رجوما شیاطین ما اینها را تیر شیاطین قرار دادیم همین است. الان شما میرید منجمین و اخترشناسان میگن شهاب باران شده، شهاب باران شده، تیر باران شده. خب این همه شهاب سنگ هایی که میفرستن میتواند اینا برای جلوگیری شیاطین کافی باشد. بلاخره شیطان یه جسمی دارد و یه روحی، این چیزی نیست که مثل فرشته باشد که روح مجرد باشد که، پس می شود او رو تیر باران کرد و ظاهر آیم همین است و جعلناها رجوما للشیاطین. خب اما آسمان های غیر دنیا، یعنی آسمان های متوسط، دنیا یعنی ادوان و نزدیک، اون آسمان های متوسط و دور ستاره دارن یا ندارن؟ برای دارند و برای ما تزیین نیست، چون زینه ناظرین، اگر ما نمیبینیم جز الا تبصیرون است دیگه برای ما زینت حساب نمیشود. اونا رو باید علاهده بحث کرد و ثابت کرد. ولی ظاهر آیات این است که تمام این ستاره ها تو آسمان اوله. پس بنابراین رو هیئت سابق و امثال ذالک هم نیست، چون که رو هیئت لاحق هم نیست. هیئت لاحق هم یه فرضیه هایی دارد محترم. این فرضیه ها و پیشفرض ها و اینا مادامی که علمی نشد، بیان و رشد نشد، هیچ کدام نمیتواند محمل قرآنی باشد. البته در حد احتمال که مثلا انسان برای آیه چند احتمال ذکر میکند، میتواند این احتمالات برابر همون پیشرفتای علمی باشد. اما بگوید آیه همین را میگوید و مسلمن منظور آیه این است، این نیازمندی به تدبر بیشتر است، برای اینکه اینا هنوز از صورت فرضیه بیرون نیامدن، به صورت نظریه تثبیت شده یقینی نشدن تا انسان بتواند آیه را بر این حمل بکند. میتواند در حد احتمال البته بپذیرد. خب و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. اما سماء به معنای جهت علو و بالا که میگیم باران از آسمان آمده، اون در سوره مبارکه نور به این صورت بیان شد که فرمود خدای سبحان برای شما از آسمان، از کوههای آسمان برای شما باران و برف و تگرگ نازل میکند. آیه 43 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر البدغ یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. خداوند از کوههای آسمانی برای شما تگرگ میفرستد. خب منظور از این آسمان هم سماوات و امثال ذالک که نیست. میبینید در این مسافرت های هوایی شما میبینید خیلی از مواقع فوق ابرید، این ابرهایی که به صورت کوه ظهور میکنه در فضا، این میشه جبال آسمان. کل ما علاکه فوق سماک، هرچی که بالای انسان قرار بگیرد منزل آسمان است. وقتی باران نازل میشد میگن از آسمان باران نازل شده. این آسمان در برابر با معنی اون آسمان فقط آن سبع سماوات و امثال ذالک نیست. معنی ما علاکه فوق سما در برابر این قسمت نازل و فرود آمده است. و خدای سبحان سماوات را هم امساک میکند. ما یمسکون الا رحمان در باره طیر است. ما یمسکون ما الا رحمان یا والله یمسکون ما در باره سما و عرض است که همود اینا رو خدا نگه میدارد. یا رفع از سماوات به غیر عمد ترانه، حالا با جاذبه نگه میداره، با اراده نگه میداره، بالاخره این اجرام سنگین را نمیگذارد بیفتد. بالاخره این هم پرنده ها فضا پرواز میکنند، همه اینها کرامت است. ما تو کرامت داریم زندگی میکنیم، منتها حالا چون برای ما این کرامت عادی شد، ما به دنبال کرامت جدید میگردیم. وگرنه خب جسم سنگین رو هوا نگه داشتن کرامت دیگه، با میل و اراده نگه داشتن، نه با قصر و شتاب. این هواپیما و امثال ذالک رو با قصر و شتاب نگه می‌دارن که اگر این فشار رو شتاب رها بشه، یه مدت این چراغ خاموش بشه، این سقوط میکنه. اما این پرنده ها را فرمود به این که کنون با میلشون، با ارادهشون، حیوان هم بالاخره متحرک به میلند یا متحرک به اراده، اینا با میلشون بالا میرن. اما این همه پرنده ها را تو آسمان و زمین، ما یمسکهن الا الرحمن، خدای سبحان همه اینها را تو آسمان با اراده نگه می‌دارد و هیچ کدام از اینها نمی‌افتند و سقوط نمی‌کنند. این امساک کردن و نگهداری اینها تو آسمان و زمین رو معجزه است. به منظور از این آسمان هم به معنی فضاست. خود آسمان و زمین هم خدای سبحان نگه می‌دارد. او اگر بخواهد یک پشه رو تو هوا نگه بدارد و کره مریخ رو هوا نگه بدارد و فضا نگه بدارد، یک سان است. این چیزی نیست که برای نگهداری کره مریخ و به زحمت بیفتد برای نگهداری پشه آسیب نبیند، چون او با اراده کار میکند و قدرتش هم نامتناهی است. در برابر کار ارادی و در برابر قدرت نامتناهی هر دو علی الصباح هستند. فشاری در کار نیست، با آسانی اینها را حمل میکند، تا بود به اینکه اینا خدای سبحان اینها رو امساک میکند، تو هوا نگه میدارد و نمیگذارد بیفتند. چون که آسمان زمینم لئن زالتا این امسک و من عهد من بعدهی، اگر اینا خدای سبحان ارادش رو بردارد اینا فرو میریزن، و اگر نازی کند بخره قالب ها، همه اون اروا از قالب هاشون توی میکن. منتها باید توجه کرد خدای سبحان هم مجردات امساک میکند و هم مادیات را، و هیچ تلازمی نیست که ما از تجرد خدا پی به تجرد این ممسک ببریم، یا از مادی بودن این ممسک پی به مثلا معاذالله مادی بودن ممسک ببریم. خداوند هم اجرام سماوی را نگه می دارد، لئن زالتا این امسک و من احد بعده، و هم حیوانات و طیور را نگه می دارد که یمسکن للرحمن، و هم روح را وقتی که انسان می خوابد روح را به ذات اقدس اله تقدیم میکند. الله یتوفى الانفس حین موتها و التي لم تموت فی منامها فیمسک التي قضى عليها الموت و یرسل الاخرى. انسان وقتی که می خوابد روحش رو خدا تقدس اله توفی میکند، روحش قبض میکند. اینایی که خوابیدن به روحشون رو خدا قبض کرده است دو گروه هن. اگر اجرشون به سر آمده، عمرشون تمام شده، اینا همون تو خواب میمیرن، ایست قلبی و امثال اون هاست و دیگه بیدار نمیشن. و یمسک الذی قضا علیه الموت، اونا که نه عمرشون باقی است، و یرسل الاخرى، خب این روحها را هر شب که انسان میخوابد خدا امساک میکند. این روحی را که یه وقتی فرمود و نفخت فیه من روحی، این در حقیقت ارسلته است. این نفخ همانی ارسال است، نه به معنی دمیدن ظاهری. پس تلازمی نیست بین اینکه ممسک مجرد باشد، ممسک هم باید مجرد باشد، یا اگر ممسک مادی است ممسک باید مادی باشد، این طور نیست. فسواهنه هم معنای قضاهنه رو دارد. اما حالا صادر اول چیز؟ اینجا بحث از صادر اول به میون نیامده که در این سال مطرح شده که صادر اول، حالا صادر اول یا مجرد است یا مادی، از حریم بحث فعلی بیرونه. لکن خدای سبحان که در سوره انبیا و در سایر سور کفار را وادار میکنه مطالعه و تأمل و تدبر، برای آن است که اینها هم بصر دارن، هم بصیرت دارن، ابزار درک دارن، هم ابزار تجربه حسی و معرفت احساسی دارن، هم ابزار درک مسائل ریاضی دارن، هم ابزار درک حکمت و کلام دارن، هم عقل دارن، هم فطرت دارن. خدای سبحان این رو مجهز کرده است، با این سرمایه آفریده، و بود این دلمایه که من به تو دادم این رو باز بکن و میبینی. بنابراین صرف کافر بودن دلیل این نیست که اونا نمیتونن درک بکنن، برای اینکه خداوند اونا رو با سرمایه مجهز کرده است. فالهمها فجورها و تقواها کرده است، فاقیم بچک لدین حنیفا کرده است، اونا رو با سرمایه خلق کرد، بعد فهمو مطالعه کن میبینی. حالا اگر بعد از تشخیص حق عمدن در اثر معصیت چشم خودشو کور کرد، اون مطلب دیگه است. این کلا بران علا قلوبه ما کان یک سبون، همین است. رین یعنی چرک، اگر گناه بود، بی‌اعتنایی بود، لجاجت بود، این رو آینه شفاف دل را این چرک میگیرد، بعد دیگه چیزی در اون نمیتابد. اینا میگن یا شعب ما نفقه و کثیرم به ما تقولون، آخرا به جایی میرسن که به شعیب پیغمبرشون میگن این حرفایی که تو میزنی ما نمیفهمیم. خب آخر وقتی مجاری ادراک بسته شد همینطور میشود. و اگر کسی این فطرت را زیر پای خود دفن کرد، زنده به گور کرد، گفت فطرت نمیمیرد، اما این رو در اونجا خفه کرده است، هنوز نکشته. قد خواب من دستاها، حرف فطرت به گوشش نمی رسد. این حرف هوا و هوس جا می شود. تو بحث های سابق هم این مطلب مطرح شد که کارهایی که در قرآن کریم آمده فمد و یعلمکم ما لم تکن تعلمون، اینا دیگه از مفاخر قرآنی است. یه چیزایی رو قرآن یاد آدم میده که در علوم بشری اصلا نیست و نه تنها نیست، بشر هم نمیتواند هرچه تلاش و کوشش میکند اونا رو یاد بگیره. و مسئله مغالطه است. تو مسئله مغالطه میبینید منطق خیلی زحمت کشیده. از سر این که منطقی ها آمدن این فن منطق مثلا مغالطه را تدوین کردن، برای اینکه تو مسائل قضایی و حقوقی این وکلا خیلی جا به جا میکردن مطلب را، با مغالطه کاری حق را ناحق و ناحق را حق میکردن. این بزرگان منطق در حدود 30 قرن یا بیش از 30 قرن این رو تنظیم کردن، تدوین کردن فن مغالطه را که مردم بخونن بدونن حق را چجوری میشه احقاق کرد، باطل را چجوری میشه ابطال کرد و یکی سر مغالطه میکنه جا به جا میکنه مشخص میشه. قسمت مهم مغالطه مال وکلا بود در قضایای حقوقی. با تدوین این مغالطه 13 گانه که بعضی لفظی است بعضی معنوی، بالاخره مشخص شد که گاهی لفظ ها جا به جا میشه، گاهی مفهوم ها جا به جا میشه، گاهی مصداق ها جا به جا میشه، گاهی مصداق با مفهوم خلط میشه، اینا گاهی صورت ها اشتباه میشه، گاهی ماده اشتباه میشه. همین اقسام 13 گانه مغالطه است. این تو حوزه علوم بشری هست. اما یه مغالطه دیگری هست که انبیا برای یه هدایت بشر آمدن که مبادا بشر به اون مبتلا نشه، انشاءالله مبادا با اون مبتلا بشه، و اون مغالطه است که شیطان میکند. شیطان در مغالطات بشری تو کلمات یک لفظ مشترکی رو هست، این لفظ مشترک رو میگن و اون معنای دیگر رو اراده میکنن، انسان مخاطب به اشتباه میفته. مغالطه خاصی که شیطان دارد و انبیا از این پرده برداری کردن این است که شیطان در حریم انسان نفوذ پیدا میکنه، واقعا دستکاری میکنه، واقعا مجاری ادراکی و تحریکی او رو در تصرف میکنه، واقعا صاحب خونه رو از این محدوده بیرون میکنه، واقعا خودش به جای او مینشینه، واقعا میگوید من تو هم. اگر جناب عالی آقای زید اگر خواستی بفهمی کیستی تو منم، و تمام حرفا خودشو با دست زید، با پای زید، با مجاری ادراک زید انجام میده. این مسئله شیاطین الانس یه چیز تبلیغی نیست، تحقیری نیست، تحقیقی است. انسان اگر اهل باطن باشد میبینه باطن برخی ها شیطانه، اگر اهل باطن نبود بالاخره بود مؤمن باشه، 2 روز صبر بکنه یوم القیام معلوم میشه کی به صورت شیطان در میاد. این هم الا کلان هم همینطور. تو بحث‌های قبل هم داشتیم به اینکه قرآن کتاب ادب است، کتاب توهین نیست. اگر خودش فرمود شما هرگز بد نگید، فحش نگید و لا تسبوا الذین، بعد این همه این هم کلام دارد، مثل هم که مثل حمال دارد، مثل روی که مثل کلب دارد، در باره بلعن بگه کلب است، اهل کتابی که به کتابش عمل نمی کنند مثل الذین هم تورات که مثل حمار است، یا اده این هم کلام بر هم ازل است، اینا تحقیق است و نه تحقیر. میگه اینی که من میگم اینا حیوانند یه مطلب حقیقی است. یا چشم باز کن درون اینها رو ببین، مثل اینکه اونچه وجود داره که امام باقر، امام سجاد سلام الله علیه، ما این 2 بزرگوار در سرزمین عرفات نشان دادن بعضی اصحابشون که اینا که اهل ولایت نیستن و تو سرزمین عرفات آمدن اینا واقعا حیوانن. اونا دیدن دیگه. یا انسان باید به اونجا برسه که باطن ببینه، یا باید مؤمن باشه درو صبر بکنه ببینه در قیامت اینا به چه صورتی در میآیند. این میشه کتاب تحقیق، نه تحقیر. تو این بخشا هم که فرمود به این که ذات اقدس اله اینا رو به این صورت در میاره، یا این مقالطه رو انبیا را مشخص کردن. تو این خطبه های اوائل نهج البلاغه هست که این شیطان اول نفوذ میکنه و تخم گذاری میکنه و آشیانه میزنه، لانه میکنه و بعد تخم گذاری میکنه و تو این آشیانه و بعد جود تخماش رو میپرورن و جوبه میکنه و فدب و درجه فی صدور هم. اینی که میری تو نماز و غیر نماز اصلا لول میخوره تو سینه آدم. آدم میخواد مطالعه کنه یا چیز بکنه، هی وسوسه، هی خیالات، هی خاطرات، هی چرا فلان کسی این حرف زده، چرا فلان کسی ترقی کرده، چرا اینجور شده، این مرتب میدون مثل بچه های جوجه تو اطراف سینه آدم پر میکنن. همینه فهمود. این که اول آدم مواظب باشه نیاد خب راحته، این که آمده اونجا لانه میکنه، بعد آشیانه تخم گذاری میکنه، بعد تخم خودش زیر بار خودش نگه میداره، بعد اینا رو جوجه در میاره، فرخ و فرخ از جوجه فرخه جوجه در میاره، و دب و درجه فی صدور هم، هی میرولن میرولن کل فضا رو همه این جوجه شیطان ها پر میکنن و صابخانه رو بیرون میکنن. از اون به بعد و نظر به عیون هم و نطق به السنت هم، از اون به بعد این بنده خدا میشه تریبون شیطان. اینا مجاز نیست، اینا تشبیه نیست، اینا استعاره نیست، اینا کنایه نیست، اینا تغییر نیست. بالاخره انسان یا باید مؤمن باشه گوش بده، یا باید که اهل برهان باشه. لو کنا نسم او نعقد. اینجور نیست که همینجور بخواد تشبیه بکنه کنه کنه کنه، اینطور نیست. فهمت؟ از این به بعد دیگه اون گوینده شیطانه به این تریبون اوست. و در همون زیر خطبه ای که وجود بارکه از دمیر اوصاف متقیان رو ذکر کرده است و اون مخاطب و شنونده سعقه سعقتن کانت نفس صحوفی ها رحلت کرد، بعد حضرت فهمود ها کزا تسنه المباعز، و یک کسی جسورانه به حضرت عرض کرد پس چرا در شما اثر نکرد، دیگه نمیدوند که بالاخره سیل هر موجودی را نمیبرد. این بیان سیل آسا از خود مبدأ است، امیر است. اون سیل این تپه ماهورا و این درخت های چیزی میبرد، این دیگه سلسله جبال البرز که سیل نمیبره، برای اینکه خود سلسله جبال البرز که سیل تولید میکنه. این حرفا که نباید هست امیر ببره، که هست امیر رو اون جریان میعاد الهی بود از بمبره شهیدش کنه و رحلت کنه. فرمود ان شیطان نفث فی الروح. این حرفی که تو زدی حرف شیطان، او دمیده تو گفتی، اینا مجاز نیست. این مغالطه که مغالطه انسانی است، یعنی غیر انسان را به جای انسان می نشاند و برای او شناسنامه درست میکنه، میگه تو اینی، وقت این خیال میکند که خودش جناب فلانی است. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود یه عمری برخی یا یه عمری تحت ولایت شیطانن و نمیدونن چیکار بکنن. خیال میکنن ما اونجوری گفتیم، ما مستقلیم، ما نظرمون اینه. بله مدام مستقل است، اما نه در برابر کتاب و سنت. بله در برابر دیگران مستقل، اما در برابر کتاب و سنت که مستقل نیست. فرمود این مغالطه رو باید مواظب باشه. این گفتم مراقبت، مراقبت هر لحظه آدم سر جا خودش ببینه هست یا نیست. برای همینه این لیبلو بکم احیکم احسن و عملا، بخش مهمش ناظره به همین. فرمود کاری که انجام میدید با دقیق و متقن و محکم باشه. هم اسباب بکم عقلن است که به بخش اندیشه و علم و اینها برمیگرده، هم به خالص بودن هست که اونم ذکر شده، هم به اوره از محارم بودن هست که اونم ذکر شده، هم به اتقان عملی است. این دو روایت رو ملاحظه فرمودید، یکی در باره قبر ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، یکی در باره قبری که از صحابه، که حضرت ها رو ممکنه موارد دیگه هم اتفاق افتاده باشد. حضرت در هنگام دفن اینها اصرار کرد که این قبرها رو محکم بکنید، به اون حفار قبر و با گورکن هی سفارش میکرد این قبر رو اینقدر محکم بکنید، بیشتر بکنید، لحد رو محکم بذارید. اینها اونا فکر میکردن میگفتن مرده که حالا برای فرق میکنه. فبود نه، ان الله سبحانه و تعالی یحب عبدا اذا عمله عمل عملا ان یتقنه. خدا عمل عبدی رو دوست داره، عملی اون عبدی رو دوست داره که اون عمل رو با اتقان اینها انجام بده. یه سوالی شده است درباره جناب طبری. درباره جناب طبری در حدود 12 یا 13 سال قبل یه همایش بین المللی بود که بعض از محققان از خارج آمدن، بعضی هم از خود ایران. اونجا آرای او نقد شده، افکار او نقد شده، تفسیر او نقد شده، حرفای او ابطال شده که انشاءالله کسی بخواهد به اون کتاب مراجعه میکند، نقد آرای طبری. اما در تعبیرات علمی بالاخره حریم اشخاص در محدوده علم باید محفوظ باشه. این کار عالمانی که نکردن اینجوری، اینا ممکنه حجتی باشه علیه اونها. یعنی شما وقتی که این همه تلاش و کوشش کردید، این همه تحقیق کردید، چرا چیزی که بعید الغیه است به اونجا تن در دادید؟ اما درباره بطون قرآن که قرآن بطونی دارد، اینها البته قرآن بطون فراوانی دارد و استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیقا جایز است، هیچ محذوری ندارد. و برای اینکه احیانا از این محذور کسی نجات پیدا کند، ممکن است الفاظ در اون جامعه انتظار بشود و همه این بطون جزء مصادیق او باشد. که گوشه از این حرف را مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تو مستمسک با نقل اون داستانی که اینجا ذکر فرمودن که داستان لطیفی است آوردن. پس برای قرآن بطونی هست که روایات فریقین آمده. یک، استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقیق جایز. دو، ممکنه در جامعه بین همه اینها استعمال بشه و در همه اینها جز مصادیق یه آیه قرار بگیرن. سه، حالا مثل که وقت اذان شده. الحمدلله.